بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد ماله الطاهر و لعنت الله على اعدائه اجمعین. گفتیم مسئله جبر و اختیار از راه علم و اراده و قدرت قابل طرح. چند تا مقدمه رو گفتیم، تقسیم ممکن به ذات و صفت و افعال. افعال تقسیماتی دارد بر اساس اینکه اون مبدأش و فاعلش چگونه باشد، که بعضی افعال طبیعی یا قصری است، بعضی هم افعالی است که از مبدأ علمی سر میزند. اینها بعضیش اختیاری است، بعضی هم جبری. سلسله طولی اسباب و علل را توضیح دادیم که باید در ملاحظه اشیا به اون سلسله توجه کرد و هیچگاه نمی شود این حلقه میانی را بردارید، اون مرتبه بعدی از این نظام معلول ها را بدون واسطه به اون علت دورتر نسبت بدید. لذا نقایص و محدودیت هایی که در این مراتب نازله هست به فاعل بعید برده میگرده، بلکه از مجرای اون حلقه های میانی باید به او برگرد. فاعل مباشر و غیر مباشر رو هم گفتیم، ضرورت علی و معلولی رو هم گفتیم. حالا بیام سراغ طرح مسئله. اگر این گونه مسئله طرح بشه از راه علم و از راه اراده، که خداوند میداند که ما چه میکنیم، پس ما هم حتما و حتما اون کار رو انجام خواهیم داد، بنابراین مجبوریم دیگه، پس ثواب یا عقاب در کار بی‌معناست، بلکه ما همون چیزی که خدا علم دارد انجام دادیم. پس خدا می‌داند که مثلا زید در فلان زمان و مکان چه کاری انجام میده، بنابراین زید هم در اون زمان و مکان اون کار رو انجام میدهد، چه بخواد چه نخواد، و این دیگه جبری شد، اختیاری است. طرح این مسئله به این نحو چون از اول غلط هست، پاسخی هم که به دنبالش میاد، یعنی اشکالی به دنبالش میاد و نتیجه که گرفته میشه نتیجه غلط. اگر کسی بگه خدا میداند که زید در فلان مکان و زمان چه میکند، پس او حتما این کار باید بکنه، پس اختیارش سلب شد. یعنی از اول طرح مسئله غلط بود، دنبالش نتیجه غلطی آمد، در حالی که اون جمله اول غلطه. خدا میداند که زید در چه زمان و مکانی چه میکند، اینطوری نیست. دقیق و صحیحش اینه، خدا میداند که زید در فلان زمان و مکان به اختیار خودش چه میکند، نه اینکه خدا میداند او چه میکند دیگه شما قید اختیار نیاری. تفاوت این دو جمله رو دقت بکنین. یک وقت میگیم خدا میداند که زید چه میکند، پس زید باید این کار رو سر بزند، بخواهد یا نخواهد. یک وقت میگیم خدا میداند که زید به اختیار خودش چه میکند، پس قطعا زید با اختیار خودش این کار رو میکند. قبلا هم گفتیم بین ضرورت علی و معلولی با اختیار منافاتی نیست. اگر شما گفتید زید قطعا با اختیار خودش فلان کار را می کند، این قطعا یعنی ضرورت علی و معلولی، اونم که با اختیار خودش این کار را می کنه، پس کار اختیاریه. علم خداوند موجب سلب اختیار نمی شود، بلکه مؤکد اختیاره. چون علم خدا این گونه است، او میداند که زید به اختیار خودش چه میکند. چون علم خدا این گونه است، پس حتما و حتما زید با اختیار خودش این کارو میکنه. اگر زید بدون اختیار خودش این کارو کرد، اون وقت علم خدا میشه جهل. چون خدا میدانست که او با اختیار این کارو میکنه، بعد بگه زید دیگه الان جبران داره این کارو میکنه، این که برعکس شد، این شد جهل. خدا میداند که زید به اختیار خودش چه میکند، پس حتما و حتما زید با اختیار خودش این کارو میکند. کار اختیاریه. معنای کار اختیاری این است که صدور این کار با اختیارش باشه. هرگاه کاری بر اساس اختیار و اراده فاعل انجام شد، بهش میگیم کار اختیاری و ارادی. اما اینکه این کار اختیاری در عین اختیاری بودن ضروری هم باشد به حکم ضرورت علت و معلول، اون ربطی به اختیاری و غیر اختیاری نداره. این کار اختیاری که در عالم رخ داد ضروریه، اگر به فرض کار دیگری رخ بدهد که جبری باشه اونم ضروریه، چون ضرورت مربوط به قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد است. اختیار مربوط به فعل انسانه، میتونه کاری اختیاری از سر بزنه، میشم جبری سر بزنه. هر کدومم که سر زد هر دو ضروریه، با حکم این که معلول بدون ضروری شدن موجود نمیشود. پس اگر کسی بگوید چون خداوند از ازل میداند که من چه میکنم، پس من مجبورم در این کار، این غلطه. هم اون جمله اولش غلطه، هم نتیجه‌ای که گرفته غلطه. چون جمله اولش رو ناقص بیان کرده، گفته خداوند از ازل میداند من چه میکنم. خداوند از ازل میداند که من چه میکنم، ولی این کار منو با تمام خصوصیاتش میداند، که یکی از خصوصیات این کار اینه که این کار با اختیار من سر میزنه. پس خدا از ازل میدونه که من با اختیار خودم چه کار میکنم. اینجوری باید بگی، ناقص نگی. حالا که خدا از ازل میداند که من با اختیار خودم چه میکنم، حتما هم در خارج همینجور میشود، یعنی حتما من با اختیار خودم هم این کارو میکنم. پس الان که من با اختیار خودم این کارو کردم، بس چی میگی جبریه؟ جبری نیست. کار جبری اینه که اختیار تو نقشی در انجام کار نداشته باشه، در حالی که اختیار فاعل نقش داشت در انجام کار. از ازل هم خدا میدانست که این فاعل با اختیار خودش این کار رو میکنن، پس کار جبری نیست. شما حالا به جای علم بگید اراده. خداوند از ازل اراده کرده است که من فلان کار را بکنم، پس من مجبورم این کار را بکنم. اینم مثل اون جمله قبلی، قسمت اولش ناقص مطرح شده، قسمت دومش هم غلطه. خداوند از ازل اراده کرده است که من با اراده خودم این کار را بکنم. مثل همونجا که گفتیم از ازل میداند که من با اراده خودم این کار را میکنم. چون او اراده کرده است که من با اراده خودم این کارو بکنم، پس من حتما با اراده خودم این کار انجام میدهم. پس چه میگید کار جبریه؟ اگر میخواید بگید کار ضروری است، میگیم بله ضروریه. هم این کار ارادی شما ضروری است، هم کارهای غیر ارادی شما ضروری است که واقع شد، هم کارهای سایر موجودات و هم اصلا تمام موجودات عالم ضروری هن. همه واجب بلغیر هن. همه چی در عالم ضروریه. مگه شما در عالم چیز غیر ضروری دارید؟ هر چیزی که واقع شد، چه از قبیل ذوات و چه صفات و چه افعال باشه، به حکم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا ضروری نشود موجود نمی شود. پس هر چه موجود شد قطعیت دارد که موجود است، ضرورت دارد که موجود است. ضرورت علی و معلولی غیر از بحث جبر و اختیاره. ضرورت علی و معلولی حیثیتش مربوط به بحث امکانه، به حکم این که تمام اشیا چه ذات چه صفت چه فعل از قبیله ممکناتن و ممکن من ذاتهی ان یکون لیس و لهو من علتهی ان یکون ایس، و به حکم این که او مساوی نسبت به وجود و عدم، برای این که این ممکن از استوا خارج بشود مخرج میخواد، اخراجش هم از حد استوا باید به ضرورت برسد. اولویت و امثال اینها قبلا خواندید غلطه، او فایده ای نداره. پس هر چیزی در عالم اگر موجود شد، ذات، صفت یا فعل، او ضروری الوقوع بود که موجود شد. خب به این معنا همه اجزای عالم از جمله کارهای اختیاری ما ضروری الوقوع هستند. حیثیت ضرورت مربوط به این جهته. و اما این که آیا این کار ضروری الوقوع که مثل بقیه موجودات عالم ضروری است، آیا اختیاری هست یا نه؟ باید ببینید فاعلش چگونه است. آیا این کار از قبیل اون آثار و افعالی است که از فاعل علمی سر زده است و فاعل علمی آگاه به این کار بوده است؟ خب میگیم بله، این جزء اون کار است. حالا میگی اگر این کار جزء همین آثاری است که فاعلش آگاه به اویه، چنانچه علاوه بر آگاهی ارادش هم مدخلیت داشت، میشه کار اختیاری. چنانچه ارادش مدخلیت نداشت، میشه کار جبری. چه جبری سرزد چه اختیاری سرزد، هر دو ضروری الوقوعه. اراده خدا تعلق گرفته است از ازل و علم خدا از ازل اینه که من به اراده خودم این کارو میکنم، او هم خواسته که من به اراده خودم این کارو بکنم، پس من به اراده خودم قطعا این کارو میکنم. نه علم او جهل میشود، نه ارادهش تخلف میکند، نه در اون مرحله دوم من میتونم بگم چون اراده خدا و علم خدا این چنین بود پس کار من جبریه، چون کار جبری اونیست که اراده فاعل مباشر در او مدخلیتی نداشته باشه، فقط آگاهی داشته باشه. خب اینطور اینجا اینطوری نیست. اینجا اراده من مدخلیت داشته در انجام این کار. اما این که در این مرحله بالاتر فاعل بالاتر علم به این کار اختیاری من داشت یا اراده این کار اختیاری من داشت، خب داشته باشه، اینا هیچ کدوم مقوم در مفهوم فعل اختیاری نیست. فعل اختیاری یعنی فعلی که فاعل او بر اساس ارادهش این کار انجام میدهد. آیا یک فاعل قاهر بالاتر هست که این فاعل مادون در تحت تدبیر اونه؟ این ربطی به اختیاری جبری نداره. آیا فاعل بالاتر نیست؟ بازم ربطی به فاعل به معنی اختیاری و جبری نداره. آیا فاعل بالاتر هست کلن واگذار کرده و او دیگه هیچ دخالتی نداره؟ خب او یک مطلب دیگریه. هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم از این معانی مدخلیتی در معنای فعل ارادی نداره. تنها مقوم برای صدق معنای فعل ارادی اینه که کار اختیاری ارادی یعنی کاری که بر اساس اراده فاعلش انجام شده. حالا خود این فاعل مستقل قائم به ذات است یا ممکن الوجود است، یا ممکن الوجود است که امر ارادهش و همه چیزش به خودش تفویض شده، یا اصلا امکان تفویض نداره چون وجود رابطه. هر کدوم از این معانی باشد ربطی به معنای فعل اختیاری نداره. فعل اختیاری یعنی کاری بر اساس اراده سرزد، همین. در خدا هم به همین معناست، در ممکن هم به همین معناست، در ملائکه هم به همین معناست، در انسان هم همینطور، در حیوان هم همینطور. همش میشه فعل اختیاری. چرا؟ چون تمام این افعال در سلسله اسباب و عللش مسبوق است به اراده فاعلش. حالا این که خود این فاعل مسبوق به فاعل بالاتر باشه، اون ربطی به این نداره. مسبوق به فاعل بالاتر نباشه، بازم ربطی به معنی اختیاری نداره. این فعل فقط به فقط وابسته به اختیار محض فاعل باشه، هیچ عامل دیگری در او دخالت نداشته باشه، صدق معنی اختیاری میکنه. این فعل علاوه بر وابستگی به اراده فاعل به عوامل دیگه هم بستگی داشته باشه، بازم مدخلیتی در معنای ارادی بودن و اختیاری بودن نداره. یعنی این خصوصیات خارج از معنای اختیاری بودن است. تنها عامل در معنای اختیار اینه که اختیار فاعل و اراده فاعل در سلسله اسباب این شی دخالت داره. حالا یا خودش به تنهایی دخالت داره یا همراه چیزهای دیگه دخالت داره، خود این فاعل باز در تحت فاعل بالاتریه یا نیست، اینا ربطی به معنای اختیاری نداره. ما هم اینجا بهمون صادقه که این کاری که انجام دادیم، البته بعضی کارها، همه آثاری که از ما سر میزند اختیاری نیست، همونطور که همش جبری نیست، بعضیش افعال طبیعیه، بعضیش افعال قصریه، اون اصلا بحث بیرونه. اون افعالی که از انسان سر میزند و در این افعال اراده اش مدخلیت داشت، ما بهش میگیم کار اختیاری. اینجا هم اراده خدا تعلق گرفت که من به اراده خودم کاری بکنم. خب منم به اراده خودم کاری کردم، پس الان به کار من صادق است که کار من اختیاریه. خدا علم داشت که من به اراده خودم این کارو میکنم، خب منم همین کارو کردم، پس صدق میکنه که کار من اختیاریه. بنابراین اگه از راه علم یا اراده این شبهه جبر مطرح بشه، پاسخش اینه. و اما اگر از راه قدرت طرح بشه، طرح مسئله از راه قدرت رو اصطلاحاً بهش میگیم مسئله خلق اعمال. در بحث‌های کلامی معمولاً از این مسئله به عنوان مسئله خلق اعمال سخن میگن و یاد میکنن، چون در قرآن فرموده است که والله خلقکم بما تعملون، الله خالق و کل شی، خدا شما را آفرید و اون چه که انجام میدید، پس هم خالق ماست هم خالق اعمال ما. یا در آیه دیگه که الله خالق و کل شی، و از جمله اشیاء این اعمال ماست. چون مسئله خلق اینجا مطرح شد، این سوال بین متکلمین بود که اگر خداوند خالق اعمال ماست، پس چرا ما باید بر این عمل مجازات بشیم یا ثواب داده بشویم؟ محظور عمدتاً در جانب مجازات و عقابه. حالا در جانب ثوابش خداوند یک عملی خلق میکند، بعدم باز برای همین عملی که خودش برای کسی خلق کرده ثوابی هم بدهد، خب اشکال نداره، هرچی رحمت داشت و فضل داشت و افاضه کرد بدهد. اما اینکه خودش بیاد مثلا یک گناه خلق کند، بعدم او را چوب بزنه که تو، من در تو گناه خلق کردم، حالا میخوام عذابت کنم، این خیلی زور دیگه، یعنی قابل قبول نیست. میگیم خداوند در کسی گناه خلق کرده بعدم مجازاتش میکنه. اینجا قبل از اینکه اون پاسخ اصلیمون را بحث خودمون مطرح کنیم، ببینید طرفین مقابل چی گفتن. و اهل بیت علیهم السلام که می‌فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، با چه کسانی مواجه بودن؟ اشاعره پاسخشون این بود که قرآن فرموده است الله خالق و کل شیء و الله خلقکم و ما تعملون، و حالا آیات دیگر، پس او خالق همه چیز، خالق اعمالم هست. اگر کسی نماز میخواند فاعل و خالق نماز خداست، اگر میخواری میکند بازم فاعلش خداست. هر عملی که انجام داد، چه بد باشد چه خوب باشد، معصیت باشه عبادت باشه، هر چی هست خالقش خداست. پس تکلیف و ثواب و عقاب رو چگونه باید توجیه کنیم؟ اونا قائل به نظریه کسب شدن. تفسیرهای مختلفی هم کردن نظریه کسب، آخرش هم خیلی هاشون هم متوجه نمیشن این چی داره میگه. این میگفتن خدا خالق است، بنده کاسب است. حالا این یعنی چی؟ دقیقاً چطوری شما میخوایی با این ثواب را یا عقاب را بالخصوص تفسیر کنی که باز اشکال به خدا هم بر نگرده؟ همینجا ضمناً توجه داشته باشید، یک عده‌ای جبری مطلق و محضن میگن اصلا خداوند این کارو کرده، ثوابی یا عقابی در کسی خلق کرده، بعدم عقاب میکنه، شما حق سوال نداری. یه گروه اندکی بودن که جبری به معنای مطلق و محضن، او اصلا قبحی در این نمیبیند که خداوند برای یک کسی گناه خلق کنه، بعدم همون رو که برایش گناه خلق کرده مجازاتش هم بکنه. یه قول و ملک خداست، کسی ربطی نداره که لا یسأل عما یفعل. این گروه اندک بگذاریم کنار، اما اشاعره نمیخواستن این حرف رو بزنن که دیگه بگه حالا هر کار خدا خودش خواست میکنه، به کسی ربطی نداره. نه، میخواست بگه این واقعا تکلیف معنا میده و بنده بازم شایسته عقاب هست. با نظریه کسب آمد این مسئله ثواب و عقاب و صحت تکلیف را توجیه کنه که چطور اینجوری میشه. گفتن بله، خداوند البته خالق همه افعال هست، هیچ چیزی نیست که خالقش نباشه، او خالق هم هست. اما این که خداوند برای کسی گناه خلق میکند، برای کسی عبادت خلق میکند، این بستگی داره به نیت اون شخص. اگر برای کسی مثلا نماز آفرید، برای اینکه خب اون نیت نماز کرده، اون دیگری نیت میخواری کرد، برایش میخواری خلق میکنه. مهم هم همین نیته، انما الاعمال بالنیات. پس ثواب و عقاب به جای خودش درسته، اگرچه خدا میخواری خلق کرده اینجا برای شخص، به برای دیگری نماز خلق کرده، ولی به خاطر نیتش بهش ثواب میدهد، اون دیگری هم به خاطر نیتش مجازات میکنه. یکی از تفسیرهای رایج در نظریه کسب اشعری اینه که با این توجیه آمد ثواب و عقاب را تصحیح کنه. پس هم به گمان خودش بین توحید افعالی که الله خالق و کل شی جمع کنه، بگه خدا خالق همه اعماله، از اون طرف هم ثواب و عقاب را تصحیح میکنه، میگه این خدایی که این اعمال مختلف را برای بندگان خلق کرد، خلقتش همینطوری بی حساب نبود، اونا نیتشون همینطوری بود، خب همون نیتشو بهش خلق کرد، حالا چرا مجازات میکند؟ او بر کاری که خودش خلق کرده مجازات نمیکند، بر اون نیت مجازات میکند، یا بر اون نیت حالا ثواب میدهد. پس هم توحید افعالی تصحیح شد، هم ثواب و عقاب تصحیح شد. اینها حرف کسانی بود که آمدن گفتن ما جبری نیستیم. اشعری میگه من جبری نیستم. جبری اون کسیه که قبلا معنی فعل جبری رو گفتیم، کسیه که میدونه چی داره میشه ولی ارادش مدخلیتی نداره. مثالی که جبریون میزدن، مثال معروف که میزنن، میخوان میگن نسبت ما با فعلمون چیه و نسبت این فعل با خدا چیه، مثال میزدن اگر کسی مثلا باری بر دوش بگیرد حملش کن، کس دیگری هم دستش رو زیر همین بار مماس داشته باشه، نه اینکه از وزن بار چیزی بر دستش باشه، فقط مماس باشه. خب الان میگیم حمل کننده بار کیه؟ اون شخص دیگه. ولی نمیگی که هیچ ربطی هم به این طرف دیگه نداره. میگیم چه ربطش؟ میگی دستش مماسه با این بار شده دیگه. اونا میگفتن خالق افعال خداست، اما محلی که آفریده بدن ماه. در بدن ما نماز آفرید، در بدن ما کار دیگری آفرید. جبریون اینایی که فقط ما را محل میداند برای فعلی که خدا خلق کرده. اشعری میگفت من جبر به این معنا که یعنی دیگه هیچ ربطی به ثواب و عقاب به نیت ما نداشته باشه و بعد ثواب و عقاب این معنا بشه، من اینجوری نمیگم. بله ما محل هستیم برای افعال و خدا در این مثلا وجود ما، بدن ما، این افعال آفریده است. اما بر چه اساس آفریده؟ بر اساس نیت. چون بر اساس نیت آفریده، پس اگر عقاب کرد اشکالی نداره، بلکه عین عدالته، درسته. چون نیت این شخص گناه بود، خدا برش گناه آفرید، بر همون نیتش هم مجازاتش میکنه. اشعری با این نظریه آمد هم بگه در خلق اعمال خالق فقط خداست، جز او خالقی نیست، پس توحید افعالی به خودش به قوت خود باقی است. از اون طرف ما صحت تکلیف و صحت ثواب عقاب هم داریم. در مقابل اینها معتزله بودن، اینا قائل به تفویضن. مفوضه گفتن که خداوند انسان را آفریده است، علم و کمالات و اختیار و قدرت هم به او داده است. وقتی که خدا به انسان علم و اراده و قدرت و این کمالات داد، در بعضی افعال او رو قادر کرد که خودش مستقلا دیگه فاعل اون افعال باشد. حالا این معنا را با هر تعبیری بخوایم بگیم، بعضیا میگن اقدرنا، بعضیا میگن ملکنا، به ما تملیک کرده، ما رو قادر کرده بر این کار، به ما تفویض کرده، همه اینها معناش اینه که خداوند انسان را با کمالات آفرید، در قسمتی از افعال که ما بهش میگیم افعال اختیاری، بهش قدرتی داده که به اراده و اختیار خودش مستقلا این کار را انجام بده، و در این کاری که او انجام میدهد علم، اراده خداوند و خالقیت خدا نقشی نداره. یعنی خدا دیگه واقعا خالق اون کار نیست، خالق اون کار نیست یا ارادش نقشی ندارد، یعنی او واگذار کرده به خود انسان. تفویض به همین معناست، پس واگذار شد به انسان. حالا که خدا بهش این کمال رو داده است، او به اختیار خودش مستقلن، به قدرت خودش مستقلن تصمیم میگیره که چیکار بکنه. اگر غیر این معنا را شما بگید، دیگه تکلیف اصلا معنا نمیدهد، ثواب و عقاب معنا نمیدهد. ثواب و عقاب و بازخواست وقتی معنا میده که اون طرف خودش واقعا همه جوره نقش در این کار داشته باشه. پس صحت تکلیف منوط به اینه که خداوند این کمالات به ما بدهد، به ما واگذار کرده، ما رو گذاشته به حال خودمون، حالا چه میکنیم؟ البته اگر بخواد که میتونه جلوی ما رو بگیرد، او هر لحظه که بخواهد جلوگیری میتونه بکنه، نه اینکه الان که به ما واگذار کرده از دستش رفته بیرون. یک مؤمنی که همچی حرفی نمیزنه دیگه، کسی که وجود خدا رو پذیرفته، حالا معتزلی هم که باشه، اون نمیگه که نه دیگه خدا قدرت جلوگیری از من نداره، که میگه خب اگه بخواد بله میتونه، ولی نمیکنه این کارو، گذاشت حالا در قیامت حساب کتاب کنه. مثل پدری که یک مالی به فرزندش بدهد، بگه برو تجارت کن، سر سال من حسابرسی میکنم از تو، ولی دیگه کاری نداره. حالا هم که رفت این فرزند تجارت کرد، خودشی که داره این کار میکنه، این ربطی به باباش نداره، اگرچه سرمایه اولیه رو او داده. هر لحظه هم بین سال خواست بگه آقا نمیخوام، برگردیم پولا رو، نمیخوام به تو بدم، میتونه، ولی گفته سر سال باید حساب میکنم. خداوند هم این قدرت رو به ما داد، اراده رو به ما داد، ما رو قادر کرد بر این که این کار رو مستقلا انجام بدیم تا بعدن حساب کتاب بشه. مفوضه برای این که ظلم و قبیح و نقائص به خداوند نسبت داده نشود و همچنین برای این که ثواب و عقاب و تکلیف معنا بدهد، گفتن ما باید اینجوری تفسیر کنیم. و الا اگه شما بگید خداوند خالق همه امور است، خودش خالقه، خب بعضی از این افعال ما افعال قبیحه، پس خدا میشه خالق قبایح و شرور. علاوه بر این که تکلیف دیگه معنا نمیدهد، خودش خلق کرده، یعنی چی که بدبختی خودش خلق کرده بخواد مجازات کنه؟ این معنای تفویض است. اون معنای حالا کسبی که اشعری میگفت که در واقع بازم جبره. این دو گروه به حسب ظاهر مقابل همان، ظاهرش اینجوری، در حالی که دوتایشون این همان، یک حرف هم دارن میزنن، همه اون اشکالایی که به طرف اول وارده به طرف دوم هست، با اینکه ظاهرش طور نیست، خیلی نقطه مقابل دیده میشه، ولی محضوراشون، اشکالاشون، ایرادای حرفاشون مثل هم است. هر دو هم مثل هم مشرکن، هیچ کدوم اهل توحید افعالی نیستن، نه اون معتزلیش تصریح داره و نه اون اشعریش که به خیال توحید افعالی اون حرفا رو گفته است. حالا چرا این همشون یک چیز دارن میگن، یه حرف هم دارن میزنن، اشکالاشون هم یکیست؟ ما وقتی که در تقسیم افعال تقسیم کردیم کارها رو به کار اختیاری و غیر اختیاری، در انسان همینطوریه. بعضی از آثاری که از انسان ها سر میزند افعال طبیعی یا قصریه، مثلا گردش خون، ضربان قلب، یا مثلا حرارت غیر طبیعی که هنگام تب هست که میشه فعل قصری، امثال اینا. بعضی کار هم کارهای اختیاری است، با اختیار خودمون حرف میزنیم، راه میریم. تمام اختلافات اینها و این نزاع جبر و اختیار در سر افعال اختیاری بود، در افعال غیر اختیاری اینا اصلا با هم بحثی نداشتن. اونو میگفتن خالق همه چی خداست. معتزله که میگفتن خالق کارهای اختیاری خود ما هستیم، خدا دیگه خالق اینا نیست، اونا نمیگفتن مثلا در امور دیگر هم همینطوریه. میگفت خداوند خالق همه چیز است الا این کارهای اختیاری، اونم به این معنا که اقدرنا، ما رو قادر کرده بر این کار، نه اینکه ما مستقل باشیم. خودش اینجوری ما رو آفریده که دیگه حالا این کارا بتون، این قسمت کارا رو بتون انجام بدیم تا تکلیف معنا بده، تا قبایح به او برنگرد. پس فریقین در این که کارهای غیر اختیاری مثل ضربان قلب، مثل آثاری که از توابع دیگه سر میزند، بادی که حرکت میکنه در فضا، ابری که حرکت میکنه، اینا رو میگفتن خالقش خداست. در انسان هم اون کارهایی که غیر از کار اختیاری است، هر دو گروه میگن خالقش خداست. معنای این سخن چیه؟ وقتی شما گفتید که خداوند خالق مباشر و بلا واسطه این امور است، اونا که میگفتن خالق مقصودشون فاعل بلا واسطه بود. وقتی شما یک کار جسمانی را بلا واسطه به یک فاعل نسبت بدی، فعلی که در زمان و مکان و محدود داره انجام میشه به فاعلی مستقیما نسبت بدی، معناش اینه که اون فاعل خودش باید جسمانی باشد، زمانی و مکانی باشد، محدود باشد تا کار زمانی و مکانی و جسمانی به اون نسبت داده بشه. پس هر دو گروه که تمام آثار تبایع و تمام آثار اشیا را بجز کار اختیاری انسان ها که محل اختلافه، وقتی هر دو گروه میان همه را به خدا مستقیم نسبت میدن، معناش اینه که خدا را جسم میدانن. البته اونا نمیگن خدا جسم است، معنای حرفشون اینه، لازمش این میشه، چون فعل جسمانی مستدعی فاعل جسمانی است. پس من حیث لا یشعر، بدونی که بفهمد با این سخن که خداوند فاعل مستقیم بلا واسطه تمام اشیاء و آثار است، از جمله آثار جمادات و آثاری که در انسان است و از قبیل اختیاری ها نباشه. پس خدا یعنی جسم است، این محضور به هر دو وارده. خب میام سراغ کارهای اختیاری که اینجا محل اختلاف بود. اشاعره میگفتن کارهای اختیاری هم مستقیما خالقش خداست. خب این که مثلا غیر اختیاری هم همین گفتی. ولی معتزلی گفت نه، این کارهای اختیاری ما خودمون خالقشیم. معناش چیه؟ معناش این است که شما در خالقیت و فاعلیت به عدد انسان‌ها شریک برای خدا قائلی. وقتی میگی هر انسانی خودش مستقلاً فاعل کار خودش است، یعنی او خالق است، خدا خالق نیست، ولو ای که اون قبلاً این سرمایه رو بهش داده است. پس شرک در فاعلیت و خالقیت داری. مگر مشرکینی که قرآن اینها را مکرر در مکرر یاد کرده اینا کی بودن؟ مگه مشرکون میگفتن ما مثلا دو تا یا ده تا خدا داریم؟ غالب مشرکین اون خدای بزرگ را که واحد میدونستن، یعنی مشرک به این معنا که دو تا مبدع مستقل به معنای دو واجب الوجود شما قائل باشید، مثل در تاریخ معلوم است که کسی باشه غیر از اون مجوس که اونم برای تصحیح شرور میگفتن دو تا مبدع است، که یزدانی که اهریمن، و همونا هم تازه اهریمن رو میگن پسته نسبت به یزدان، و الا بقیه مشرکین که مبدع اصلی را متعدد نمیدونستن. شرک مشرکین در چی بود؟ در همین خالقیت بود. شرکشون در الوهیت بود، نه در وجوب ذاتی. واجب الوجود به ذات رو که کسی متعدد نمیداند. اونا میگفتن در امر تدبیر عالم، مشرکین میگم، مشرکین میگفتن در امر تدبیر عالم الهه هایی هست، خدایان کوچکتری هست. ما پیش اینا کرنش کنیم، پیش این بت هایی که نماد اون خدایانن کرنش کنیم، اونا خوششون بیاد ما رو به اون خدای بزرگ نزدیک کنن. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. باز مشرک میگه چرا جلو این بت ها عبادت میکنی؟ او که نمیگه این سنگ و چوب الان خدایه، که میگه این سنگ و چوب هایی که تراشیدیم، این مجسمه هایی که خودم تراشیدم، این نماد آلهه ایست که او آلهه اگه از ما خوشش بیاد ما رو پیش خدای بزرگ میبرد، به اون نزدیک میکنن. یعنی در تدبیر عالم اینا مشرک بودن، نه در مبدا به معنی تعدد واجب الوجود. خب حالا اگه مشرکی 10 تا 20 تا 100 تا آلهه قائل شد که پیش او کرنش کنی، او هم تو رو پیش خدای بزرگ میبرد، الان این هم یه جور شرک است. این نحوهی که معتزلی گفت که به عدد انسانها داره شریک در خالقیت و تدبیر و فاعلیت برای خدا قائل می شود، این که بیشتر مشرک شده است از اون مشرک قدیمی، که شرک دیگه. خب پس این که مشرک، این همین اشکال بر اشعری هم، او همینطور مشرک است. او بیخیال میکنه که توحید، ادای توحید در برده است، او هم مشرکه. برای چی؟ برای که اشعری گفت خالق کارها خداست. خب به خیال خودش توحید افعال درست کرد. بعد گفتید ثواب رو و عقاب رو شده تصدیم میکنی؟ گفت خب به اساس نیت، ما نیت میکنیم، خدا بر اساس نیت ما خلق میکنن. خب فاعل این نیت کیه؟ فاعل این نیت اگه خودتی مستقلن میشه مثل حرف معتزلی، میشه مشرک. این نیت رو تو خلق کردی دیگه. خب مگه فرق میکند که در افعال مثلا یک فعل جسمانی باشد یا یک فعل نفسانی باشه؟ مگه در توحید افعالی تفاوتی هست که شما بگیم خب توحید افعالی با این که بگیم خدا خالق افعال جسمانی درست میشه؟ خب افعال نفسانی خالق نمیخواد؟ اگر هم بگی خالق اونا هم خداست که باز تکلیف به هم خورد، او خودش نیت رو برای تو خلق کرده، بر اساس نیتی که خودش خلق کرده گناه برات خلق کرده، بر اساس اینم عقابت میکند که پس تکلیف به هم خورد، که قاعدتا اینو نمیگی چون میخواد تکلیف رو درست کنه. خب پس فرق توی اشعری با معتزلی این شد که معتزلی هم فعل نفسانی را و هم فعل جسمانی را به انسان مستند میکند، شما فقط فعل نفسانی را به انسان مستند کردی، خیال میکنی اگه فعل جسمانی را به خدا برگردی مشکل حله، توحید افعالی حله، و عدد نیتهایی که انسانها دارن بازم پس شرک پیش آمد. لذا هر دو گروهشون اشکالاشون مثل همه، هم خدا را از جهت که فاعل همه افعال تبایع و جمادات و افعال غیر اختیاری انسان ها میدونن خدا را جسمانی کردن من حیث لا یشعر، هم به خاطر این که خالقی یا برای نیت یا برای فعل جسمانی و نیت با هم خالقی غیر از خدا در این موارد اثبات کردن مشرکن، پس مثل هم شدن، چه فرقی کردن؟ این که گفتم این حرفشون مثل هم است، یک چیزی دارن میگن فقط ظاهرش مقابل یک دیگر است، برای اینه. این طرفه اینه مسئله اختیار و اون امر بین امرین است. این طرفه اینو خوب باید بدانین که قائل به تفویض چی میگه؟ قائل به جبر یا کسی که به منزله قولش به منزله قول جبر است که اشعری باشه، که اون در واقع به یک معنا جبر دیگه. هر دوی اینها، حالا حرفش که دانستین هر دوش غلط هست، و اما اون امر بین الامرین، حالا اون توضیحش بعد میگم، فقط همین نکته عرض بکنم، امر بین امرین معناش این نیست که در یک جاهای جبر است، در یک جایی تفویض است، یا مخلوطی خلاصه از جبر و تفویض. جبر به طور مطلق در افعال اختیاری که به انسان برمیگرده غلطه و انسان مطلقاً در این افعال مجبور نیست. تفویض هم به طور مطلق غلط است و انسان در هیچ شأنی از شؤوناتش بهش هیچی تفویض نشده است، چون اصل وجودش وابسته است، اصل وجود این ربط و فقره. امر بین امرین معناش نیست که مخلوطی از جبر و تفویض باشد، مخلوط دو تا باطل که باطل تر از اولشه، حق نمی شود. امر بین امر این جبر هم به طور مطلق غلط است، تفویض هم به طور مطلق غلط است. اون چه که حقه نه اینه نه اونیست که غیر از هر دوست. حالا اون انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.